بسم الله الرحمن الرحیم. خدا شناسی امامیه، امام شناسی قرآنی و خودشناسی الهی، شرح اسرار حدود 1000 اسمای الهی در قرآن کریم، جلد دوم، مؤلف استاد علی اکبر خانجانی، فصل 29، حضرت محبت، عشق، حبیب، محبوب، محب، احب المحبین، خیر المحبوبین. صفحه 326. یا حبیب. 1. الحبیب از اسماء و صفات خداوند است که محب بودن و محبوب بودنش را تو امان به لحاظ معنا داراست، هرچند که این اسماء به طور مستقیم در کتاب خدا ذکر نشده است، ولی در آیات کثیری سخن از محبت خدا به خلق و محبت خلق به خداست و خداوند آشکارا گروه‌هایی از مردمان را که مورد محبت یا بی محبتی و یا حتی نفرت او هستند معرفی کرده است. از آن جمله این گروه را آشکارا مورد محبت خود اعلان نموده است: متقین، صابرین، متوکلین، محسنین، مطهرون و مقسطین، و در نقطه مقابل این گروه را از محبت خود محروم نموده است: کافرین، فاسقین، ظالمین و مستکبرین. همچنین عیاشان و شادخاران و کسانی که به خود فخر می کنند. و اما گروه هایی را آشکارا مورد خشم و نفرت خود قرار داده است که در رأس آنان دروغگویان و تکذیب کنندگان حقایق و نشانه های الهی هستند و نیز گران فروشان و کم فروشان و نیز نمازگزاران سهوی و ریایی و رباخاران و زیاد طلبان و کلن همه انواع حرام خاران. 2. و اما آیا براستی محبت چیست؟ بی تردید محبت خدا به بشر بسیار متفاوت از محبت بشر است، ولی در این حال همچون سایر صفات الهی محبت خدا را هم بایستی از محبت بشری درک نمود، چرا که همه اسماء و صفات الهی نهاده فطرت بشرند، ولی بشر اکثرا از آن به شر استفاده می کند و لذا از دستش می دهد. 3. محبت به طور کلی تمایل و گرایش شدید را گویند که میزانش بسته به این است که فرد محب در حبش و به خاطر حبش تا کجا از خواسته های خود می گذرد. پس محبت نیز همچون سایر صفات و بلکه بیش از هر صفت دیگری دارای ماهیتی دیالکتیکی است، زیرا از یک سو اراده و خواستنی شدید است و از سوی دیگر مشمول از خود گذشتن و نخواستن می شود. خواستن نخواستن یا اراده به بی ارادگی و حتی ضد اراده. 4. محبت که اشدش را عشق نامیده اند به معنای اشد اراده کردن است در قبال کس یا چیزی، و از طرفی دیگر برای حفظ این محبت و اراده بایستی از همین اراده گذشت. پس کمال محبت یعنی عشق عبارت است از اراده به بی اراده بودن در قبال محبوب، که چون این حد و مقامی از محبت که میزان محبت است فقط در رابطه با خدا و اولیای الهی ممکن می شود و در روابط بشری همواره به بنبست رسیده و نابود می گردد. یعنی خود محبت فرد محب در مسیر رسیدن به محبوب منحدم می گردد و این است که در محبت‌های بشری وصال عرصه نابودی عشق است، چرا که فرد عاشق اراده ای جز وصال مطلق محبوبش ندارد که کل وجود و اراده محبوبش را تصاحب نماید، و چون این امری محال است پس عشق از میان می رود و بلکه منجر به نفرت می گردد. 5. محبت و عشق برخواسته از ظهور است، ظهور وجود، ولی در عرصه وصال ضد وجود می شود، چون می خواهد اراده محبوبش را تصرف کند و اراده گوهری وجود است. پس محبت و عشقهای عامیانه که شدیدترینش عشق جنسی است، ذاتاً ضد محبت است، بلذا این عشق را عشق ضد عشق نامیده ایم و یا عشق شیطانی، چرا که شیطان مظهر استکبار و اراده به تصرف کردن انسان است. پس وصال در عشق که عین تصرف است ماهیتی شیطانی دارد و لذا عاقبتی جز نفرت و عداوت نمی‌یابد. 6. در حقیقت دوست داشتن و محبت بین دو انسان و از جمله جنس مخالف حق وجود است، زیرا برخواسته از نور تجلی و ظهور خداست که عموماً شیطان وارد کار می شود و دوست داشتن را استکباری و تصرفی می سازد، یعنی وارونه می سازد، در حالی که تجلی و ظهور همواره برای غیر است و بایستی ضد خود باشد. 7. محبت نور و اراده به ظهور و عرفه است و این همان اراده به وجود یافتن و وجود بخشیدن توامان است و تماماً از جانب خداوند در کسی نازل می شود. پس برترین و مقتدرترین چیزی است که پس از خلقت قدیم بر انسانی نازل می شود، همانطور که فرموده و القا کردم بر تو محبتی از خود را، سوره طه. پس محبت روحی است که خلق جدید را موجب می شود که این آفرینش نو در کافران حیات شیطانی پدید می آورد که دوزخی است و در مؤمنان حیات بهشتی و الهی، زیرا کافران در عرصه ظهور مشرک می شوند، یعنی تجلیات وجود در رابطه را که تماماً تجلی حق است منی می کنند، یعنی ابلیسی می کنند و به طمع تصرف محبوب نور محبت را از دست می دهند و نور را تبدیل به نار می کنند و همراه شیطان می شوند. زیرا تنفیس یا منی کردن محبت به این معناست که فرد عاشق خودش را باعث و بانی عشق میپندارد و اراده به تصرف محبوب حاصل این پندار نادرست است. پس جهل نسبت به عشق علت تباهی در عشق است. 8. پس محبت نور ظهور وجود است و وجودی جزونی است که به انسان نیز بخشیده است و انسان اگر این وجود آشکار شده در قلمرو محبت را دمادم تسبیح و تنزیه و تقدیس و الهی نکند من می شود، یعنی به دام عدم می افتد که سلطانش ابلیس است که دشمن ظهور خدا از انسان است، که رأس ادابتش با جمال الهی انسان است و این است که پس از ورودش در عرصه محبت بین دو انسان به تدریج از چشم یکدیگر می افتند، یعنی زشت می شوند و این از هنر ابلیس است که نخستین بار در بهشت در رابطه آدم و حوا مرتکب شد و آنها از چشم یکدیگر افتادند و زشت شدند و این همان واقعی که خروج از بهشت بود، زیرا زشتی و عداوت همان جهنم است. هر که خود را عاشق بداند، یعنی باعث و بانی عشق پندارد، در دام ابلیس است. 9. پس محب و محبوب قرار نیست که از خود بگذرند و ایثار گرشوند و بلکه قرار نیست که ظهورات الهی در رابطه را از آن خود سازند، یعنی علت ناری شدن نور محبت فقدان تسبیح و تنزیه در طرفین است، یعنی همه ظهورات الهی در رابطه را بایستی هویی کنند نه من تویی، و به پرستش خداوند و اطاعت از رسول همت گمارند وگرنه دوچار نار عشق می شوند. 10. پس محب و محبوب جز خدا نیست. هر که گوید من عاشقم کافر شده است و باید توبه کند، و هر که هم بگوید من معشوقم کافر شده و باید توبه کند. و رهایی از چنین کفری محال است الا تحت ولایت یکی از مظاهر هوی الهی، یعنی اولیا و علیین. و این است که در معرفت امامیه زن و شوهری که بی امامند بر هم حرامند، زیرا رابطشان شیطانی و فاسقانه می شود و خناسان در رابطه رسوخ می کنند و وصال را ناممکن می سازند، که این نیز عین حق و به اراده پروردگار است. شیطان به امر خدا به سراغ هر متکبر کذابی می رود. قرآن: و کبر و کذبی بزرگتر از دعوی عشق نیست، چه به عنوان عاشق و چه معشوق. 11. طبق حدیث قدسی، خداوند خود نیز به قدرت عشق به ظهور دست به آفرینش عالم و آدم زده است که گنجی نهان بودم، به عشق آمدم که خود را آشکار کنم و بشناسانم. پس آفریدم و خود را شناساندم و شناخته شدم، و این اصل و اساس معنای محبت است. به همین دلیل انسانی که فاقد محبت یعنی عشق به شناختن و شناخته شدن است، گویی که هنوز به وجود نیامده است. پس محبت همان وجد به وجود آمدن است و طبعاً تماماً مربوط به عشق رابطه برقرار کردن با غیر است، و این غیر هرچه غیر تر باشد، این عشق و آفرینش قدرتمند تر است تا آنجا که عشق به برقراری رابطه با ضد خیش است. یعنی کسانی که اصلا قبولشان نداری، اتفاقا قلم رو به آفرینش جدید هستند. همانطور که رابطه با جنس مخالف قلم رو به آفرینش جدید بشری است، یعنی تولید مثل، که ازدواج هم به لحاظ عقلی و شرعی هرچه که از قلم رو به خاندان و نژاد دورتر باشد سالمتر است. همانطور که اصلا ازدواج با محارم حرام شده است، زیرا تماما عین خود فرد هستند. همانطور که نفس خود آدمی بر وی حرام شده است، که این سر تقوا می باشد، که اگر همین تولید مثل متکی بر عشق الهی باشد، به راستی منجر به آفرینش انسانی الهی می شود و در غیر این صورت فرزند به قلم رو به عدمیت و خلقت قدیم برگردانده می شود که قلم رو به نژاد و حجر است. 12. پس اگر خداوند کافران و متکبران و فاسقان و زیاد طلبان و امثال هم را دوست نمی دارد و در کتابش آشکارا از محبت خود محروم کرده و بر برخی دیگر فریاد می زند و مورد غضبشان قرار می دهد، همچون دروغ گویان و نمازگزاران جاهل و ریاکار، برای آن است که محبتش را تبدیل به نابودی خود می کنند و خود را به یاری شیطان به آتش می کشند و مانع ظهور الهی خیش می شوند. پس این بی محبتی و غضبش نیز از رحمت و محبت اوست، زیرا خداوند همه خلقش را دوست می دارد و اگر لحظه ای از محبت خود ساقط کند نابود می شوند. 13. پس بدان هر کسی که دیگری را دوست می‌دارد، آگاه و ناآگاه خدای را دوست می‌دارد، زیرا محبت و عزت و رحمت همه از اوست. و لذا می‌فرماید: آنان که کسی را دوست می‌دارند، همچون دوست داشتن خدا، اگر مؤمن باشند، خدای را بسیار شدیدتر دوست می‌دارند. و آنان که کفر ورزیده و ظلم پیشه می کنند، خداوند به سرعت مجازاتشان می کند. سوره بقره. از این کلام خدا حقایق بزرگی حاصل می شود، از جمله این که اگر رابطه ای به راستی بر محبت باشد الهی است و انسان اهل محبت خدای را شدیدتر دوست می دارد، که این دوستی جز در اطاعت از او معلوم نمی شود. و دیگر اینکه تا چه حدی انسان در قلمرو محبت به کفر و ظلم وسوسه می شود تا به قدرت محبت الهی همه مظالم و امیال ظالمانش را به فعل آورد و رضا خداوند در این آیه این نوع انسانها را وعده به عذابی سریع داده است. یعنی آنان که از محبت سوء استفاده می کنند، به خصوص که این محبت از جانب انسانهای الهی باشد که به مثابه اتمام حجت است. زیرا محبت مردان خدا در قبال مردم به مثابه آخرین و بزرگترین فرصت نجات از جهنم و فلک زدگی و عدمیت است. به همین دلیل آنان که کفر و شقاوت پیشه می کنند تبدیل به شقی ترین انسانهای عصر خود می شوند و از همین دنیا به عذاب الهی دوچار می گردند. 14. هر کجا که ستم و فسقی رخ می دهد حاصل حضور محبت الهی در رابطه و سوء استفاده از این محبت است و خداوند محبتش را بر می دارد. ان الله لا يحب الفاسقين و ظالمین و کافرین. 15. همه فسقا و ستمها و شقاوتها و تجاوزات آدمی در قلمرو محبت الهی از آنجاست که درک نمی کند و باور ندارد که محبت از خداست و محب و محبوب هموست، نه من و تو. یعنی هویت عشق را در نمی‌یابد، بلذا با تبدیلش به منیت و توئیت به خودش اجازه هر دخل و تصرفی در آن را می‌دهد. معرفت بر عشق و تسبیح عشق سرنوشت سازترین معرفت و عملی است که بشر باید بیاموزد و به کار گیرد، وگرنه امکان خلق جدید و حیات الهی در دنیا را از دست می‌دهد و در آخرت هم باید تا مدت‌ها در دوزخ بماند تا از این فسق و ستم پاک گردد. 16. آنان که محبت الهی را تباه کردند فاسق می شوند. یعنی با تقلید و نمایش از احوال و احساسات عاشقانه از دست داده در هر رابطه ای دعوی عشق می کنند و این است فسق. و ان الله لا يحب الفاسقين، و خدا این جماعت را از محبتش محروم می کند، یعنی دیگر امکان دوستی و عشق در هر رابطه ای را از آنان می گیرد، زیرا از این ادعا جهت قصد و تصرف وجود دیگران بهره می گیرد و این بزرگترین ستم ممکن است. برزا شاهدیم که ادعا کنندگان عشق در همین دنیا دوچار اشد عذاب ها می شوند، زیرا خود فرموده که در این بار سریع العقاب است. پس اهل معرفت از دعوی هر نوع عشقی برحذرند و تقوا می برزند و هرگز نمی گویند من عاشقم. یعنی تسبیح عشق واجبترین تسبیح الهی است، زیرا فقدانش نابود کننده امکان خلق جدید یعنی آفرینش انسانی است که موجب حیات روحانی می شود. و این است که رسول عشق می فرماید کسی که عاشق شده و عشقش را کتمان می کند و عصمت می برزد چون بمیرد شهید است. که این همان تسبیح عشق است که موجب موت منیت است که با چنین موتی شهود الهی رخ می نماید و این مقام شهادت است. 17. حب در قرآن کریم به معنای بذر نیز می باشد، یعنی آن عنصر اولیه رویش و آفرینش. حب نیز چنین است، همچون بذری است که خداوند در نفس حیوانی بشر می‌نهد که اگر از آن مراقبه عرفانی و تقوایی و تسبیحی صورت گیرد موجب پیدایش الهی انسان در عالم خاک می‌شود. همانطور که حب در ذات خداوند نیز منشأ آفرینش بوده است، پس حب همان حب و نطفه خلق جدید است. 18. همانطور که محبت موجب آفرینش الهی و ظهور حق از انسان است. محبت نمایی و تعشیق و تظاهر به عشق و ادعای به آن موجب تباهی و نابودی است و چه بسا حیات حیوانی را در انسان نابود و عقیم می سازد و این عقاب و عذاب الهی است. با نگاهی به جامعه و افراد بشری که به انواع عذابهای جسمی و روحی دچارند، این حقیقت را ثابت می کند که درجه و شدت عذابها با دعوی عشق و ایثار همسوست. دعوی عشق و ایثار عین دعوی خدایی است به قصد تصرف اراده دیگران. 19. محبت اراده ذاتی جهت رسیدن به حضرت حق است، منتها جهت تقدیم کردن منیت عدمی خود به او و وصول نور صمدی او و نه برای تصرف او. این کل سر محبت و حق آن است که متاسفانه عامه بشری به عکس آن مرتکب می شود، یعنی اراده صمدی حق را تسلیم اراده عدمی خود نمودن، و این عین انهدام خیش است که در غایت اکثر عشقها رخ می نماید. 20. نشان دادیم که هر محبتی محبت به خداوند است و این احساس در هر دوستی و عشقی به خصوص در آغاز واقع حضور دارد و لذا همه کسانی که مشمول محبت هستند خدا را هم دوست می دارند که البته اگر مؤمن باشند بر خدا عاشق تر از محبوب خیشند و خداوند در اینجاست که می فرماید اگر خدای را دوست می دارید رسولش را اطاعت کنید تا خدا هم شما را دوست بدارد. و این به این معناست که هر انسان محب یا محبوبی بایستی از رسول خدا و دینش و به خصوص امام زنده‌ای اطاعت کند تا خدا هم او را دوست بدارد و این رابطه را تصدیق نماید و هدایت کند به سوی خودش. یعنی آیه مذکور مستقیماً خطاب به همه کسانی است که دچار محبت و عشقی هستند تا بدین گونه عشقشان عاقبت به خیر شود و به رستگاری انجامد، زیرا اکثر محبت ها و دوستی ها فقط به واسطه عدم اطاعت از رسول و رعایت دین خدا به سوی تباهی و فسق می رود و باطل می گردد. 21. همانطور که درباره زناشویی در کتابش فرموده که اگر تقوای الهی را در این رابطه رعایت کنید او را دیدار می کنید و در غیر این صورت آدمی به دیدار شیطان می رود، از نوع جنی یا انسی. 22. بنابراین آن رابطه دوستانه یا عاشقانه ای که برای رضای خدا و جلب محبت اون نباشد محکوم به نابودی است، چرا که هر دوستی و محبتی عین حضور حق در رابطه است. پس عمل به فسق و ناحق در این نوع روابط عین معصیت بر خدا و جنگ با اوست و لذا به اسرع عذاب ها می رود. و این است که عمر دوستی ها و عشق ها در اکثر موارد انسان کوتاه است و در فرهنگ بشری چنان نهادی نشده که هر عشقی گویی محکوم به نفرت است و آنگاه انگشت اتهام را به سمت عشق دراز می کنند که این نیز تهمت و ادابتی بزرگتر نسبت به خداوند است و منجر به عذابی فوق عذاب می شود. 23. پس دانستیم که خداوند هم محب است و هم محبوب، یعنی هم عاشق است و هم معشوق، و این معنای کامل اسم حبیب است. 24. و انسان کامل را حبیب الله نامند، زیرا هم خداوند عاشق بر اوست و هم او عاشق بر خداست و نیز هم مردمان او را دوست می دارند و هم او مردمان را. خداوند به زودی گروهی را پدید می آورد که هم خداوند عاشق بر آنهاست و هم آنها عاشق بر خداوند هستند. سوره مائده. این گروه همانا عارفان الهی هستند که آل محمد در عرصه غیبت می باشند به مصداق این کلام خدا: محمد رسول خداست و آنان که با او هستند. سوره فتح. و آنان که با محمد هستند در حقیقت همان آل محمد و ارواح محمدی هستند که رسولان محمد در آخر الزمان می باشند که محمد خود به آنان وحی می کند به مصداق این کلام خدا که: آنچه را که به تو وحی کردیم به آنان وحی کن. که این همان وحی است که بار دیگر وحی کرده می شود، همانطور که در سوره نجم آمده است که سوره معراج محمدی است که شامل حال محمد و محمدیان می باشد که عارفان و رسولان اویند و اینان هستند حبیب الله در آخر الزمان که عاشق بر خدا و خدا هم عاشق بر آنهاست، چرا که مرید وحی محمدی می باشند. همانطور که در همین آیه از سوره فتح در ادامه هویت عارفان توصیف شده است که رضوان الهی از جمالشان آشکار است که همه خلق را به حیرت می آورند همچون گلی در کویر، و اطاعت از این کانونهای محبت الهی تنها راه اتصال به محبت خدا و ورود به آفرینش روحانی است. 25. عشق آدم حوائی به مثابه تکوین و آفرینش نهایی انسان در پایان روز ششم و آستانه روز هفتم است که خداوند بر عرش استوا یافت، یعنی با خلقش و کمال آن، یعنی انسان یگانه شد که این یگانگی باعث بیگانگی آدم در حوا گردید که نامش عشق است. با استقرار خدا بر دل آدم بود که حوا از دلش بیرون آمد و آدم عاشق بر حوا شد. در حقیقت با جلوس خدا بر دل آدم، منیت آدم از دلش خروج کرد و این است که آدم حق ندارد پرستنده و مرید حوایش شود، زیرا این عین خودپرستی و عدم پرستی است. در حقیقت خدا به واسطه استواری بر عرش دل آدم، بنیاد عدم را در او برانداخت و خود هستی او شد، یعنی در حقیقت عشق آدم حوایی همان دمیده شدن روح خدا در آدم است که به مثابه تکمیل خلقت قدیم و آغاز خلق جدید می باشد. ولی این خلق جدید آنگاه آغاز می شود که انسان اهل عشق میل به رجعت الالله کند، که این رجعت در عمل همان اطاعت از رسول زنده است، و در قلمرو به این رجعت و اطاعت است که انسان نیز مورد محبت مجدد خداوند قرار می گیرد، که این عشق جدید عشق عرفانی است که مرحله دوم عشق آدم حبایی می باشد که به ندرت بران وارد می شود. در حالی که عشق مرحله نخست محبت خدا به انسان در عرصه آفرینش و نزولی است که خلقت خاکیش را کامل می کند و صورت خود را در خاک انسان نقش می زند که همان صلات و سجده خدا بر خاک آدم است. ولی مرحله دوم محبت خدا به انسان حاصل صلات و سجده انسان بر خدا و خلیفه اوست که موجب خلقت سعودی است، و آنان که بر این محبت مرحله دوم و خلقت جدید وارد می شوند همان کسانی هستند که خدا را دوست دارند و خدا هم دوستشان دارد. 26. پس بدان که کلن واقعی عشق در آدمی واقعی استقرار خداوند بر عرش دل انسان است، ولی آنان که این عشق را منی می کنند در همان خلقت قدیم خود می مانند که این رکود و سقوط موجب پیدایش انواع عشقهای مادی و حیوانی در بشر می شود، مثل عشق به مال دنیا و قدرت مادی و پرستش غرایز حیوانی، مثل شکم پرستی و عورت پرستی، که این به مثابه سقوط انسان از عرش است و پشت کردن به حضور خدا در عرش دل خیشتن. ولذا در چنین کفر و سقوطی دل دچار جمود و قساوت می گردد و گاه می میرد تا عرش دل به تصرف غیر در نیاید. و این است که اکثراً در عشق ساقط شده و پس از آن کور و کر و گنگ و فاسق می گردند و از حیات حیوانی نیز سقوط می کنند و اندکی هم به حیات الهی ارتقا می یابند، یعنی آنان که از رسولان محمدی تبعیت می کنند. 27. و این است که در عشق آدم حوایی این زن است که باید در ولایت و اطاعت مرد باشد تا این عشق در حیوانیت و سقل دنیا سقوط نکند و به خلقت قدیم باز نگردد. و مرد نیز بایستی برخلاف نفسانیت عدمیش مرید زن نباشد و بلکه او را تحت اراده الهی خدا برد. و این ممکن نیست مگر اینکه مرد در ارادت و اطاعت یک رسول محمدی باشد تا آن عشق قدیم به عشق جدید منجر شود و موجب رجعت الالله گردد. و این است که می‌فرماید اگر خدای را دوست دارید پس از رسولش اطاعت کنید تا خدا هم شما را دوست بدارد، زیرا دوستی انسان نسبت به خدا که در عشق پدید می آید همان محبت نزولی خدا به انسان است که موجب خود شدن انسان است و انسان را یک من احد و صمد و بیتا می سازد. ولذا انسان می پندارد که این خود اوست که خدای را دوست می دارد. به همین دلیل خداوند برای به خود آوردن و بیدار کردن این پندار ناحق بشر را امر به اطاعت از رسول می کند و در حقیقت می فرماید اگر مرا دوست می داری گوش به حرفم بده و اطاعت کن از کسی که من او را دوست می دارم، یعنی فرستادش. بلیسا عاشقی که تلاش می کند تا به جای اطاعت از معشوق از رسول خدا اطاعت کند به وضوح می بیند و باور می کند که این پندارش خطاست و این عشق یک نزول و رحمت الهی است و از اینجا مخیر می شود که در آگاهی کامل از خدا و رسولش اطاعت کند و یا از معشوقش که مظهر من عدمی آدم است. 28. عشق در دل آدم امری آشکار و یقینی به رجعت الالله است، یعنی رجعت به عرش دل، یعنی عرفان نفس و پرستش خدایی که بر عرش دل مستقر است و نه پرستش گل. پس مریدی حوا برای آدم بزرگترین خطا و خیانت و جنایت ممکن است و کفر مطلق است و لذا با ابلیس محشور می شود و در حوا مریدی شیطان می کند. 29. پس محبت خداوند نیز همچون سایر صفات الهی تجلی کلمت الله است در دو وجه ال و لاخ، اثبات و نفی، عاشقیت و معشوقیت، خود شدن و از خود گذشتن، که این هر دو بچه دیالکتیکی عشق در انسانیز بارز است، یعنی آنگاه که خودش را عاشق یا معشوق می‌خواند در قلم رو به ال قرار دارد که در جریان رجعت الالله بایستی لا شود و چون در این رجعت کامل شد مظهر کلمت الله است، یعنی انسان کامل و مظهر اسم حبیب. 30. و اما خداوند در کتابش فقط سالکان سیر الالله و از خود گذشتگان لقاء الله را مورد محبت خودش خوانده است. ان الله یحب الصابرین، متوکلین، محسنین، مقسطین، متقین، مطهرین و غیره. زیرا سیر الله به لحاظ راه و روش زندگی تاریخی بشر روندی کاملا معکوس دارد و دقیقا مستاق شنا کردن بر خلاف جریان رودخانه تاریخ است که کل بشریت در مسیرش می دوند. پس با کل بشریت در تناقض قرار می گیرد. پس بایستی از همه منافع و مصالح نژادی و اجتماعی و تاریخی و وراثتی خود بگذرد و این گذشت جز به قوت عشق به خدا ممکن نمی شود و خداوند این گروه را دوست می دارد و آنها هم او را دوست دارند. پس محبت خدا دو نوع و مرحله دارد، دهندگی و گیرندگی، یعنی رحمانی و رحیمی، خودی و خود آیی. 31. و مؤمنین رهرو به الله مقصدی جز رسیدن به مقام خلافت اللهی ندارند که آن مقام عدل است. تعادل بین خالق و مخلوق و حق و خلق یا بود و نبود، یعنی تعادل بین عل و لا، که این مقام انسان کامل است، که مقام عدل است، که برجسته ترین صفت امام است، که عین امام است، که عین خلافت است، که در مسیر این سیر همه کافران و ظالمان سد راه می شوند. پس بایستی با آنان به هر روشی جهاد و قتال نمود که این همان قصه است و این است که خداوند در کتابش برپا کنندگان عدل و جاری کنندگان قسط را همتراز انبیا قرار داده است و در ابراز محبتش به اهل قسط بیش از سایر مؤمنان و سالکان آیات صریح نازل فرموده است که ان الله يحب المقسطين، زیرا بدون وجود مجاهدان راه قسط و عدل این راه طی شدنی نیست و بلکه برترین فضائل را در کتابش به این مجاهدان نسبت داده است که در نبرد با ظالمان و متجاوزان که راه خدا را برای اهل ایمان سد می کنند از جان خود نیز می گذرند. و بدان که عادل و مقسط نیز از اسماء الله هست و بلکه از اسماء قائی و هدفمند هستند که سایر اسماء را نیز در وجود مؤمنان به سرمنزل مقصود می رسانند. زیرا مقصود خدا از خلق آدم رسیدن به مقام خلافت است که همان مقام عدل می باشد که برترین صفت خلیفت الله است. بنابراین اشد محبت الهی شامل حال مجاهدان قسط و عدل شده است. 32. حبیب کسی است که عاشق خود است از درون و از برون. از درون محب خیش است و از برون هم محبوب خیش و بین درون و برون و بر مرز خیش و غیر هم حبیب است. حب منی، حب تویی و حب اویی. 33. عشق یا اراده به معرفت بر ذات و ماهیت عشق است که همان خداست و یا اراده به تصرف معشوق است که به شیطان می‌گراید. عشق نوری و عشق ناری. 34. اگر میخواهی خدا دوستت بدارد، دوست بدار کسی را که خدا دوستش دارد و او جز از الهی نیست و چون این محبتی جز در اطاعت و خدمت بیچون و چرا نسبت به اولیاء الله حاصل نمی آید. کسی مورد محبت خداست که عالم و آدمیان را دوست بدارد به طور عام و در صلح با جهان باشد و جز حق نبیند و در عمل اجتماعی حامی مؤمنان و مظلومان باشد بر علیه ظالمان و بدین گونه حق را یاری و آشکار سازد. بدان که نبرد با ظالمان نیز نشانی از محبت خداست، زیرا خدا ظالمان را دوست ندارد. فصل 3. حضرت کرامت، فر ایزدی. کریم، مکرم، کرامون، اکرم المکرمین، اکرم الرازقین، اکرم الراشدین. یا کریم. یک، از امام صادق علیه السلام پرسیده شد که خداوند انسان را از چه آفریده؟ فرمودند از کرمش. پس آدمی موجودی تماماً مکرم و صاحب کرامت است، همانطور که خود می‌فرماید: به تحقیق که فرزندان آدم را کرامت بخشیدیم و در آب و خشکی سیرشان دادیم و از بهترین روزیشان بخشیدیم و برتریشان دادیم بر اکثر آفرینش. فزونی بی پایان. سوره اسراء. ولذا هر آنچه را که خداوند بر انسان داده است و می دهد کریم است، همانطور که در قرآن کریم آمده است: اجر کریم، رزق کریم، مقام کریم، قرآن کریم و حتی رسولانی هم که به سوی بشر فرستاده است کریم هستند. رسول کریم. دو، و اما به راستی کرم، کرامت و کریم بودن یعنی چه؟ پاسخ به این سوال در همان پاسخ امام صادق علیه السلام آشکار است، زیرا کل حیات و هستی آدمی کرم خداوند است به عدم. پس نسبت وجود به عدم کل قلمرو به معنای کرامت است، زیرا آدم وجود نداشت که اصلاً طلبی از خدایش داشته باشد. پس خدا از کرمش نه برتر از درجه طلب آدمی، بلکه ورای هر خواستنی هستی بخشیده است، آن هم کل هستی خودش را و نهایتاً جانشینی خودش را به آدم داده است و این معنای کریم بودن و کرامت خداوند است. 3. پس انسانی که خدایش را به اسم یا کریم می‌خواند و کرمش را طلب می‌کند، باید بداند چیزی ماورا و برتر از حیات و هستی خود را طلب می‌کند و بایستی به کرم خدایش مؤمن و عارف باشد تا دعایش اجابت شود و اجابتش درک شود و قدر آنچه که یافته را بداند و هدرش نکند، زیرا همه اجابت‌های الهی کریمانه است، یعنی ورای درک و تصور ماست. همان اندازه که عدم هیچ تصوری از وجود ندارد. 4. پس بدین گونه درک می‌کنیم که همه اسماء و صفات دیگر خداوند در قلمرو به آفرینش آدم و آدم تحت شعاع اسم الکریم است. و به بیان دیگر همه صفات الهی کریمانه هستند: ایمان، علم، عزت، مغفرت و همه اجابتهایش برای بشر کریمانه است، یعنی منجر به حیات و هستی برتر از تصور انسان می شود اگر بداند، ولی عموماً این حقیقت را در نمی یابند و لذا می فرماید: قدر خداوند را در نیافتند به اندازه حقش. پس هر که بر کرامت خداوند علم یافت، بر کل حق او در آفرینش علم یافته است. 5. و اما مهمتر از این آنکه خداوند نور کرامتش را در بنی آدم به ودیعه گذاشته است، یعنی آدمی خود صاحب کرامت الهی است، یعنی کریم است، و به همین دلیل است که در کل قرآن کریم خداوند مستقیما خودش را کریم نخوانده است، که این به دو دلیل بزرگ است: یکی این که کل کرامتش را به درجات در بشریت نهاده است، و دوم این که هرگز نخواست خودش را ایثارگر بخواند و به این طریق به آدمی تعلیم داده است اخلاق خودش را، که اگر نسبت به دیگران کرمی نمود، کرمش را به رویشان نیاورد و منت نگذارد و نگوید انل کریم. همانطور که در مورد محبت الهی در قرآن کریم شاهد بودیم که خداوند هرگز خودش را حبیب و محب و عاشق نخوانده است و از محبت خود به طور ضمنی از وجه هویت و رسالت انبیاء الهی سخن گفته است. و یا رسولان الهی خداوند را حبیب و محب و کریم خوانده اند در کتابش، که این یکی از بزرگترین درس اخلاق الله است که باید آموخت. کرامت خداوند به ربوبیتش نسبت داده شده است که از وجود امامان و علیین رخ می دهد. ای انسان، چه چیزی تو را به کرامت ربت قره ساخت؟ سوره انفطار. پس کرامتش معطوف به هویت و ربوبیت اوست که از انسان کامل آشکار می شود. رب کریم، عرش کریم و رسول کریم. 6. اگر آدمی کرامت وجودش را کشف کند، به همان درجه خداوند را در خود یافته است، آن هم خدای کریم و اکرمش را، یعنی تمامیت حیات و هستیش را و کل اسماء الله را، چرا که حیات و هستی آدمی چیزی جز ظهور کرم خدا نیست و این شاهراه و صراط المستقیم خودشناسی و خداشناسی است، یعنی کشف کرامت خیشتن، که این کرامات جز استعدادها و نعمات ویژه‌ای نیست که منحصر به فرد هر کسی می باشد و این نور منحصر به فرد همان نور هدایت به سوی احدیت اوست اگر به حق شناخته و بکاراید. 7. پس درک می کنیم که اسم کریم در میان صفات الهی مطلق ترین صفات است، زیرا آفریننده از عدم است و صفتی مطلق تر از این نیست. پس آدمی با کشف شعاعی از نور کرم الهی در خیشتن می تواند خلاق شود، یعنی از هیچ بیافریند آنچه می خواهد. 8. عجیب تر این که این صفت مطلق که در ذاتش کبیر و اکبر و اعلایی است که هر محالی را ممکن می سازد، باز هم در کتاب خدا دارای صفت تفضیلی است، یعنی اکرم. و آیا می دانید که اکرم الهی یعنی کریمانه ترین فضل خدا به انسان چیست؟ خداوند خود در نخستین کلام وحی به رسول کریمش پاسخ داده است: و بخوان پروردگارت را به کرم برترش که همان علم قلم است، که علم به چیزی است که هیچ نمیدانی. سوره علق. این همان کرامت برتری است که خداوند در سوره قلم برای دفاع از حق اهل قلم قایت ترد و لعن خود را به منکرانش نسبت داده است و منکران قلم الهی را به قایت مفاسد و رسالت‌ها ملقب نموده است. و اما باید دانست که این قلم، قلم درس و مشق مدرسه ای نیست، زیرا در آنجا شاگردان دانسته های گذشتگان را کسب می کنند، در صورتی که در سوره علق علم قلم صاحبش را بر عوالم غیب و نادانسته های بشری وارد می کند. و طبق روایات می دانیم که خداوند نیز جهان را به قدرت قلم آفریده است، یعنی نخست قلم را آفریده و با قلمش کتاب آفرینش را نگاشته و سپس به آن امر به کن نموده است. پس در میابیم که ذات کرامت الهی در قلمش نهفته است. پس آدمی به قدرت قلم و علم قلم به قلم رو به کرامات وجودی راه میابد. پس قلم اکرم المکرمینه پروردگار است. 9. در قرآن کریم در آیات کثیری خداوند همه داده‌هایش را به انسان کریم خوانده است، یعنی دارای کرامت، یعنی آفریننده، که مهمتر از همه مقام کریم است و رزق کریم و عرش کریم که دل انسان است. ولی آیا چه چیزی انسان را بر مقام کریم خیش کور و غافل ساخته است؟ ای انسان، چه چیزی تو را غره کرد و فریب داد در قبال پروردگارت که کریم است؟ سوره انفطار. که پاسخ به آن در خود سؤال آشکار است و آن چیزی جز کرامت پروردگار نیست که آدمی را به خودش قره و کور و علیل و عقیم ساخته است، یعنی غرور که به معنای خودفریبی است، یعنی انسان کرامت‌های وجود خود را تماماً منی کرده است، یعنی عدمی کرده است و لذا نابودش کرده است، یعنی از تسبیح کرم خداوند غافل شده است. ده، بدانید که شیطان کالایی جز غرور به شما نمی دهد. قرآن. پس شیطان از طریق مغرور کردن آدمی به کرم پروردگارش او را از این کرامت ساقط و محروم می سازد و بدین گونه وی را علیل و ذلیل و بی اراده و هراسناک و دریوزه و سلطه پذیر و خود فروش می کند و مرید شیطان می شود تا بلا وقفه از شیطان کسب کرامت کند که کرامت شیطان هم جز غرور نیست. یعنی کرامت‌های موهوم و دروغین که از آن هیچ خیر و خلاقیتی بر نمی‌آید جز رسوایی و کار شیطان جزی نیست که کرامت الهی که در فطرت بشر است را برایش منی کند، یعنی نابود سازد، زیرا من ذاتی بشر منهای خدا همان نیستی اوست، یعنی تنفیس کردن یا منی کردن استعدادها و نبوغ فردی و تسبیح نکردنش برای خداوند. علت نابودی کرامت الهی است و تبدیلش به غروری آتشین و بیهوده. منانم که رستم بود پهلوان واضح ترین بیان این تبدیل و نابود سازی کرامت الهی است. 11. پس بدان که سرمنشأ همه بدبختی ها و کفر ها و فلاکت های بشری چیزی جز منی کردن کرامات وجودی در خیشتن نیست، یعنی منی کردن همه خلاقیت ها و ویژگی های منحصر به فرد، زیرا شیطان در آدم نجوا و الغا می کند که این خود تویی و همه از توست و آدمی هم این القاء شیطان را در خود تصدیق می کند و با این دروغ شیطانی کرامت وجودیش را عقیم می سازد. 12. خداوند همانقدر که در کتابش به طور مستقیم خودش را کریم نخوانده است، در عوض در جای جای قرآن رسولانش را کریم نامیده است، یعنی آنها را مظاهر کرم خود معرفی کرده است تا انسانهای ذلیل برای کسب کرامت الهی به نزد رسولان خدا بروند، البته به شرط آنکه کرامات یافته از نزد رسولان و اولیای الهی را هم منی نکنند و به زودی به انکار و اجابت با آنها نپردازند که متاسفانه اکثراً چنین می کنند. به همین دلیل است که همواره مغرورترین و متکبرترین افراد در اطراف اولیای الهی یافت می شوند که حتی به بلی خود نیز فخر می فروشند و احساس برتری و سروری می کنند. به همین دلیل در قرآن و روایات آمده است به گروهی که بر دوزخ وارد می شوند گفته می شود شمایی که رسولان الهی را درک کردید، پس چرا به دوزخ آورده شده اید؟ در پاسخ می گویند ما به کرم رب خود مغرور شده بودیم. درست به همین دلیل اشد شیطان زدگی و استکبار را در اطرافیان انبیا و اولیا می‌یابیم، زیرا غرور حضور شیطان است، به خصوص غرور نسبت به کراماتی که از جانب اولیای الهی حاصل می‌شود، زیرا اولیای خدا نیز که مظاهر کرم او برای مردم هستند به پیروی از پروردگارشان بسیار به ندرت از کرامت خود نسبت به افراد سخن میگویند، مگر به طور عام آن هم برای شناساندن خداوند و تسبیح الهی، یعنی هرگز کرامات خود را به خود نسبت نمیدهند. پس درباره نعمات پروردگارت سخن بگو. قرآن: یعنی کرامات خود را بگو، ولی آن را برای خدایت تسبیح کن، مثل همان کاری که علی علیه السلام در خطبه های افتخاریه و تتنجیه و بیان انجام داده است، و یا همچون برخی از عرفا مثل ابن عربی و روزبهان و غیره. 13. و این است که اصل و اساس کرامت اولیای الهی خلق جدید عرفانی است، یعنی امکان رجعت الالله را به اهل ایمان بخشیدن، زیرا خلق جدید تدریجاً در این رجعت پدید می آید و این است کرامت. و سایر کرامات دنیوی هم فقط به این منظور است تا در دنیا بی نیاز شوند و مشتاق خدا گردند، ولی متاسفانه اکثراً به واسطه این کرامات بی نیاز شده و به جای شوق الهی روی به استکبار شیطانی می کنند و به وسوسه ریاست دنیا دیوانه می شوند. همانطور که در همان نخستین وحی الهی به رسول خاتم که اکرم انبیا و اولیا است آمده است که چگونه از کرامت وجود او و رسولانش فتنه ها کرده و می کنند. بخوان به نام پروردگارت که آفرید انسان را از عشق، پس بخوان پروردگارت را به کرم برترش که آن علم قلم است که آموخت انسان را آنچه را که به آن علم نداشت. حقاً به راستی که انسان چه طغیانگر است آنگاه که بی نیاز می شود که به جای رجعت به سوی پروردگارش آشکارا دیگران را از دین و صلات منع می کند. به جای آن که به هدایت و تقوا دعوت کند آشکارا تکذیب نموده و روی بر می گرداند. آیا نمی بیند که خدا می بیند؟ حاشا اگر دست از این کار بر ندارد او را از رو به رو به بند می کشیم، پس مذبوحانه هم پادکی هایش را به یاری بخواند و ما هم آتشبانان جهنم را برایش می خوانیم. حاشا از چنین کسی پیروی نکنید، بلکه سجده کنید و تقرب بجویید. سوره علق. و این سرگذشت اکثر کسانی است که مشمول کرامت‌های رسولی کریم می‌شوند. 14. پس بدان که کرامت محمدی و دین آخرالزمان که ذات کرامت حق است که آشکارا شده و اکرم الاکرمین است، همانا قرآن کریم است. همانطور که یکی از صفات قرآن نیز کریم است. و اما راه ورود به قرآن، دستیابی به اکرم الاکرمین خدا، همان معرفت نفس است که رسول اکرم خود بر این حق مهر صحه نهاده است. بدانید که زین پس فقط رهروان معرفت نفس به حقایق دین من دست می‌یابند. پس این مجموعه معارف که پیش روی شماست صراط المستقیم دستیابی به قلم خداست که اکرم کرامات اوست. 15. بدان که هیچ کس هدایت نشد و یا به ضلالت و هلاکت نیفتاد الا به واسطه معامله ای که با کرامت الهی در خیشتن کرد. کرامت‌های الهی در آدمی همچون حبل الله است که به واسطه‌اش یا به سوی خدا بالا می‌رود و یا خودش را حلق‌آویز می‌کند از طریق به بند کشیدن دیگران به قوت این کرامات. 16. کرامات الهی به تعداد انسان‌ها بر روی زمین متنوع و بیتاست و هر که منحصر به فرد ترین این کرامات در خود را بیابد و آن را نور هدایت و رفعت روحانی خود سازد در صراط المستقیم هدایت و عزت زیست می کند. ولی افسوس که اکثر مردمان کرامات منحصر به فرد و خدادادی خود را نادیده می گیرند و باورش نمی کنند و به تقلید از کرامات دیگران پرداخته و به سوی بخل و شقاوت و ضلالت می روند. زیرا هرگز آن را نمی‌یابند و فقط در قحطی آن می‌سوزند که این آتش دوزخ است. 17. بیشک جز در وادی عرفان نفس امکان کشف کرامات الهی در خیشتن نیست. و لذا فقط عارفان از مرض تقلید و بخل مصون می مانند و به آتش دوزخ دوچار نمی شوند. آن که از خزانه الهی در خود بیگانه و غافل است به مرض تقلید و تصرف نعمات و کرامات دیگران دوچار می شود و متجاوز و ظالم و ستمبر می گردد. پس بدان که کرامتی برتر از عرفان نفس نیست که همان قلم الهی می باشد که اکرم است. قول سوره علق: عرفان نفس شاه کلید کشف و دستیابی به کرامات الهی در خیشتن است، زیرا هر یک از اسماء الله در فطرت آدمی جهانی از کرم پروردگار است. جهان رحمت، جهان عزت، جهان علم، جهان ایمان، جهان حقیقت، جهان فتح، جهان رفعت، جهان مشیت و جهان خلقت.